ساعت 14 به وقت ایران شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا هستید. سلام و وقت بخیر به شما شنوندگان رادیو فردا در ایران یا هر کجای جهان. مهدی طاهباز هستم همراهتون در 30 دقیقه پیش رو با مجله نیمروزی رادیو فردا در این نیمروز پنجشنبه 16 آذر ماه. 16 آذر در تقویم ایران روز دانشجو هست. خواهیم پرداخت به چالش‌های دانشجویان و البته اساتید دانشگاه در ایران. پیش از هر چیز بشنوید تازه‌ترین خبرها رو همراه با همکارم بنیامین صدر.
وقت شما بخیر شنوندگان خوب رادیو فردا. ارتش اسرائیل پنجشنبه از ادامه عملیات در نقاطی از شهر خان یونس در جنوب باریکه غزه خبر داد و گفت ده ها هدف را منهدم کرده است. عملیات اسرائیل در روزهای اخیر متمرکز بر شهر خان یونس بوده و گزارش ها حاکی از درگیری های شدید در مرکز این شهر است. ارتش اسرائیل چهارشنبه گفته بود به نزدیکی خانه یحیی سنوار رهبر شاخه نظامی گروه افراطی حماس رسیده است. آمریکا و اتحادیه اروپا حماس را گروهی تروریستی می دانند. با گسترش جنگ به مناطق جنوبی غزه ده ها هزار تن که به این مناطق پناه برده بودند از بیم حمله ها مجبور به اسکان در نقاط دیگر هستند. در پیوند با همین موضوع آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل در اقدامی کم سابقه و برای تحت فشار قرار دادن شورای امنیت به منظور برقراری آتش‌بس فوری در غزه ماده 99 منشور جهانی ملل متحد را فعال کرد. ماده 99 منشور جهانی سازمان ملل به دبیر کل این سازمان اجازه می‌دهد در شرایطی که امنیت و صلح جهانی در معرض خطر است اعضای شورای امنیت را به نشستی فوری دعوت کند. در واکنش به این اقدام سفیر اسرائیل در سازمان ملل با متهم کردن آقای گوترش به بازیچه دست حماس بودن خواستار استعفای او شد. گیلاد آردان گفت درخواست آتش بس ادامه حکومت وحشت حماس در غزه است. در کانادا شبکه تلویزیونی گلوبال نیوز در گزارشی خبر داد که اقدام‌های قانونی برای اخراج سلمان سامانی قائم مقام و سخنگوی پیشین وزیر کشور جمهوری اسلامی در دولت حسن روحانی از کانادا آغاز شده است. این شبکه خبری گفت آقای سامانی که 42 سال دارد در شهر تورنتو زندگی می‌کند و آژانس خدمات مرزی کانادا از اداره مهاجرت و پناهندگی این کشور خواسته تا برای رسیدگی به پرونده او دادگاهی تشکیل دهد. این دادگاه که ممکن است به اخراج مقام پیشین وزارت کشور جمهوری اسلامی رای دهد قرار است اوایل ماه ژانویه سال آینده سال 2024 و حدود یک ماه دیگر برگزار شود. اداره خدمات مرزی کانادا پیشتر با بیان اینکه از ورود ده ها مقام جمهوری اسلامی به این کشور ممانعت کرده گفته بود در حال بررسی روابط احتمالی بیش از 100 تن از ایرانی های مقیم کانادا با حکومت ایران و جمهوری اسلامی است و پرونده 9 ایرانی هم به اداره مهاجرت این کشور ارجاع شده است. در ایران هاشم خواستار زندانی سیاسی در نامه‌ای از زندان وکیل‌آباد مشهد خطاب به مردم خبر داد که در حکم تازه‌ای به اتهام توهین به علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی به 2 سال حبس محکوم شده. آقای خواستار که از امضا کنندگان نامه معروف به 14 تن است خواسته بودند علی خامنه‌ای استعفا کند. او میگوید دادگاهش در اواخر آبان به صورت آنلاین برگزار شده و در آن قاضی بدون خواندن نام خانوادگی او را پیرمرد و تعطیل خطاب کرده است. به نوشته آقای خواستار این چهارمین حکمی است که در زندان دریافت می‌کند و حالا در مجموع به 8 سال زندان علاوه بر 16 سال زندان اولیه محکوم شده. او گفته به این محکومیت‌ها افتخار می‌کند. اما یونسکو سازمان آموزشی علمی و فرهنگی ملل متحد از ثبت جشن سده هنر تذهیب و افطاری به عنوان میراث فرهنگی ناملموس خبر داد. این نهاد وابسته به سازمان ملل جشن سده را که هر سال در 10 بهمن برگزار می شود به درخواست ایران و تاجیکستان به ثبت رسانده است. همچنین هنر تذهیب که زرندود یا طلاکاری هم نامیده می شود به درخواست ایران، جمهوری آذربایجان، تاجیکستان، ترکیه و ازبکستان به ثبت رسیده است. کمیته حفاظت از میراث فرهنگی ناملموس یونسکو سه‌شنبه در شهر کاسان بوتساوانا در آفریقا تشکیل نشست داد و قرار است تا روز جمعه درباره ثبت 55 مورد جدید در فهرست این میراث تصمیم گیری کند.
سپاسگزارم ازت بنیامین صدر. شنیدید تازه‌ترین خبرهای ایران و جهان و در ادامه مرور داشته باشیم بر آنچه در مجله نیمروزی خواهید شنید. شما رو مطلع خواهیم کرد از تازه ترین تحولات در غزه. دبیر کل سازمان ملل متحد ماده 99 منشور جهانی سازمان ملل متحد رو فعال کرده. این ماده چه هست؟ شنونده مجله نیمروزی باشید. همونطور که اشاره کردم، امروز روز دانشجو هست در ایران. در یک سال گذشته در دانشگاه‌ها که یکی از کانون‌های اصلی اعتراضات بود، چه اتفاقاتی افتاد؟ دانشجوهای معترض چه چالش‌هایی داشتند و چرا تعداد قابل توجهی از اساتید تعلیق شدند؟ خواهیم پرداخت به این موضوع. و نخستین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده اخراج سلمان سامانی، معاون سابق وزیر کشور، از 13 دی ماه در کانادا آغاز خواهد شد. که هست سلمان سامانی و موضوع پرونده چه هست؟ به این موضوع هم خواهیم پرداخت. شانزدهم آذر روز دانشجو در ایران با حضور مقامات حکومت و سپاه پاسداران در دانشگاه‌های مختلف برگزار شد. غلام حسین محسنی اجایی رئیس قوه قضاییه به دانشگاه اردبیل رفت و فرمانده هوا و فضای سپاه پاسداران در دانشگاه‌های علامه طباطبایی و رجایی حاضر شد. در چنین فضایی دانشجویان از مسائل و مشکلاتشان گفتند. جزئیات بیشتر در گزارشی از رویا کریمی مجد.
این درخواست یکی از دانشجویانی است که 16 آذر روز دانشجو در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران سخن می‌گفت. درخواست قرار ندادن دانشجویان در برابر نیروهای امنیتی در حالی مطرح می‌شود که دانشجویان می‌گویند این روزها دانشگاه خفقان آلودترین روزهایش را در تاریخ ایران تجربه می‌کند. جمعی از فعالان دانشجویی دانشگاه تربیت مدرس در بیانیه خود نوشتند:
امسال در شرایطی به استقبال روز دانشجو می رویم که دانشگاه یکی از خفقان آلودترین روزهایش را در تاریخ ایران تجربه می کند. وحشت از تکرار روزهای درخشان زن زندگی آزادی خواب را از چشمان مدیران امنیتی وزارت علوم و دانشگاه ها رو بوده و همچنان می کوشند تا با تصویب آیین نامه های انضباطی ضد دانشگاهی و تعلیق و اخراج دانشجویان و اساتید معترض و افزایش ادوات نظارت و سرکوب درون ترس خورده و مضطربشان را آرام نگه دارند.
بر اساس آمار منتشر شده از سوی رسانه‌ها و فعالان دانشجویی، در سال گذشته دست کم 725 دانشجو بازداشت شدند و بیش از 435 دانشجو از محل تحصیل خود اخراج یا تعلیق شدند. به نوشته گروه شوراهای صنفی دانشجویان کشور، این شماره چشمگیر دانشجویان به دلیل همراهی همه جانبه با اعتراضات مردمی هدف اقدامات تنبیهی حکومت ایران قرار گرفتند. در جریان اعتراضات به جان باختن مهسا امینی در شاد، دانشگاه شریف یکی از دانشگاه‌هایی بود که مورد هجوم نیروهای امنیتی قرار گرفت، موضوعی که در سخنرانی یکی از دانشجویان در حضور وزیر ارشاد به آن اشاره شده. سخنرانی که توسط رادیو فردا بازخوانی شده است.
هیچ کدوم از ما وقایع تلخ یک شنبه سیاه شریف رو فراموش نکردیم که چه شبی در دانشگاه و در خوابگاه گذرانده شد. هیچ کس از اینکه تفنگ به روی دانشجو گرفته شد عذرخواهی نکرد. در اون شب حتی استاد ریش سفید دانشگاه مورد ضرب و شتم قرار گرفت و صدای عذرخواهی شنیده نشد و ما توقع داریم این دانشجو در مملکتمان بماند. به خدا دانشجو معاند نیست، دانشجو آشوبگر نیست، دانشجو مخل امنیت ملی نیست، دانشجو فریاد جامعه است.
مرداد ماه سال جاری، کمیته پیگیری وضعیت بازداشت شدگان اسامی 147 دانشجو از 43 دانشگاه کشور را منتشر کرد که به دلیل احکام انضباطی در جریان اعتراضات به جان باختن مهسا امینی از تحصیل محروم شدند.
رویا کریمی مجد گزارش می‌داد در رابطه با برگزاری روز دانشجو در ایران. اما گفتگویی داشتم پیشتر با مازیار کوچ‌نژاد، استاد سابق حقوق بین الملل در دانشگاه آزاد که سابقه تدریس در دیگر دانشگاه‌های ایران رو هم داشته. آقای کوچ‌نژاد از تدریس تعلیق شد ترم پیش. در این گفتگو نخست از مازیار کوچ‌نژاد در رابطه با تعلیق اساتید دانشگاه به خصوص در چند ماه اخیر پرسیدم.
این در دو حالته، یک فشار علیه دانشجو، دو فشار علیه اساتید. اساتید رو یا تعلیق کردن یا قراردادهاشون رو تمدید نکردن یا فشارهای آوردن از سوی مقامات دانشگاه بهشون یا اینکه مثلا اساتیدی که مدعو بودن دیگه اینها رو براشون درس نذاشتن. به انهای مختلف اساتید خوب و شجاع رو حذف کردن. الان اگر بخوام خب آمار دقیق نیست، ولی به نظر من حدود چند صد نفر اساتید این اتفاق براشون افتاد.
استادهایی که از کار به نحوه های مختلف کنار گذاشته شدند، چه دلایلی رو میشه برشمرد؟
دلایل مثلا من گفتن که چرا در کلاس شما مثلا این حرفا رو میزنید، حرفای سیاسی نباید بزنید، یا در مثلا بحث جنبش زن زندگی آزادی بود و من خودم مثلا شاهد بودم دانشجو اصلا دانشجوی خانم خیلی بود، اصلا حجاب اینا زیاد رعایت نمی‌کرد در کلاس های ما. از اساتید خواسته بود که اونها نقش عبدالمعروف و نهض منکر رو بازی کنن که ما اعتراض کردیم، ما رفتی نداره، اصلا ما دانشجو پوشش دانشجو به ما ارتباطی نداره. یعنی حتی تا این حد هم ورود کردن به اساتید که شما باید تذکر بدید وگرنه با شما برخورد می‌کنه اساتید، که ما البته خیلی استادا توجه نکردن. چرا؟ چون فقط به مسئله این نیست، مسئله این که خود دانشجوها نسل جدید حاضر نیستن مثل دانشجو یعنی من نسلای ما اینطور نبوده، تحمل می‌کردن به حال جو خفقانی که در اون زمان‌ها بود و به حال جو فقط جو دولتی نبود، جو عمومی هم زیاد جو خوبی نبود، ولی الان این دانشجوها به راحتی هر چیزی رو قبول نمی‌کنن، هرچند که به اینها هم فشار زیاد وارد شد، اینها هم یه سری ممنوع ورود شدن، مثلا چون دانشجوها با کارت دانشجویی باید وارد بشید، یه سری دانشجوها رو ممنوع ورود مثلا میکنه. یا مثلا
بذاریم بحث اساتید رو تموم بکنیم بعد بریم سراغ بحث دانشجویان. اساتید متعددی از جمله خود شما به طرق مختلف از تدریس در دانشگاه ها محروم شدن و کنار گذاشته شدن. این رویکرد چه تأثیری بر فضای آموزشی میذاره، به خصوص حالا در رشته شما حقوق بین الملل؟
ما به حال اشراف داریم که اساتیدی که به حال سطحشون بالا هست یا ضعیف هست و متوسط اینا رو میشناسیم. ما یه افرادی رو میبینیم علمی شدن، معلوم نیست از مدرکشون از کجا گرفتن، معلوم در کجای این جایگاه علمی، در کجا جایگاه علمی دارن، فقط وابستگی به نمیدونم فلان کس، فلان آقازاده، فلان نهاد امنیتی، یا خیلی الان هم مد شده از دانشگاه امام صادق خیلی ها رو معرفی میکنن به عنوان استاد. خب در دانشگاه امام صادق هم اساتید خوب هست، من نمیخوام همه رو زیر سوال ببرم. فضایی شده که سطح دانشگاه پایین اومده. الان من دانشجوها رو من حتی میشناسم در دوره دکتری بودن به خود من مراجعه میکنم ما داریم استعفا میدیم که اصلا نمیخوام دانشجو باشیم. این وضعیت هست، با این اساتیدی ما داریم این مدرک دکتری ما ارزش نداره. من حتی این من دو مورد حداقل دانشجوهای سابق خودم هم بودن که ترک تحصیل کرد به خاطر ضعف اون اساتیدی که اونجا بودن. این مشکل هست، یعنی سطح علمی پایین هست. خب دانشجوها میان مدرک میگیرن، حالا لیسانس و لیسانس دکتری میگیرن، ولی هیچ بلد نیست. مثلا در حقوق بین الملل طرف نه یک زبان خارجی بلده، یا نه مثلا مباحث ابتدایی بنیادی حقوق بین الملل بلده، بعد میاد استاد حقوق بین الملل میشه. مثلا من همکاری پایین نامه هنوز دارم، چون پایین نامه هایی که قبلا ما بود هنوز اینا ادامه داره. مثلا گاهن جلسات دفاع پایین نامه میریم، وقتی افراد میرن اصلا هیچ درکی، هیچ علمی حتی اولیه از مباحث حقوق بین الملل ندارن، برن درس بودن در مقطع حتی دکتری درس بودن. من واقعا اقرار نمی کنم، یعنی باید بهترین دانشگاه ایران هم همینطوره.
اگر بخوایم حالا بریم سراغ وضعیت دانشجویان در این یک سال اخیر، شما خودتون از نزدیک حداقل ترم پیش رو شاهد بودین که اوضاع به چه صورت هست. چه تصویری میشه داد از وضعیت دانشگاهی ایران پس از اعتراضات 1401؟
اینا سعی کردن که به قول معروف مدیریت کنن. یعنی چطور؟ یعنی که اول سعی کردن خب اون اعتراضات رو جلوشو بگیرن، بعد از اون یواش یواش که وقتی این اعتراضات خاموش شد سعی کردن افراد مختلف رو احضار کنن به کمیته انضباطی، یا حتی اینها رو تعلیق کنن و یا اینها رو راه ندن به دانشگاه. یعنی چون دانشگاه با کارت دانشجویی باید برن، میگن آقا شما ممنوع ورود هستید. مواردی بود که مثل ظاهرا تو اعتراضات مثلا نقش رهبری اینا داشتن، ما رو حتی به دادگاه اینا مقامات امنیتی هم معرفی کردن، ولی در مجموع جو خوبی نیست. اما این هم باید اشاره کنم که بعد از ترم گذشته که بودم میدیدم اینها خیلی توجه و نمی‌کردن به فشارها، یعنی خیلیشون مکم ایستادن و خود آیین هم متوجه شدن که خیلی نمیشه با این دانشجوها سر هر موضوعی به اصطلاح به اینها فشار آورد، ازشون خواست یک سری مثلا در راستای اون چیزایی که از قبل تعریف شده اینها رفتار بکنن، مثلا بوده حجاب پوشش اینها کما بیش سختگیری میکنن، یا حراست میان، حتی میان اتاق در واقع کلاس ها رو میان حراست ها میان، من شنیدم الان میان اونجا از اونجا نگاه میکنن کی حجاب داره کی نداره. این معرفی آتش زیر خاکستر، باز دوباره ممکنه این آتش شعله‌ور بشه.
مازیار کوچنژاد بود، استاد محروم از تحصیل در دانشگاه‌ها در ایران، ساکن تهران.
صدای ما را از مجله نیمروزی رادیو فردا می‌شنوید.
آنتونی گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، در اقدامی کم سابقه و برای تحت فشار قرار دادن شورای امنیت به منظور برقراری آتش بس فوری در غزه، ماده 99 منشور جهانی سازمان ملل متحد را فعال کرد. همراه هستیم با ایلیا جزائری، خبرنگار رادیو فردا در امارات متحده عربی، تا در این رابطه بیشتر صحبت بکنیم. ایلیا، درود بر تو. در ابتدا برامون بگو که چه هست ماجرای ماده 99 منشور جهانی سازمان ملل؟
بله مهدی، این ماده که سال 1945 میلادی تصویب شده به دبیرکل سازمان ملل این اختیار رو میده که شورای امنیت سازمان ملل رو در جریان اتفاق قرار بده که اون رو تهدیدی برای صلح و امنیت جهانی تلقی میکنه، و به گفته سخنگوی دبیرکل سازمان ملل متحد این قوی ترین سلاحی هست که در دست دبیرکل سازمان ملل متحد هست برای جلوگیری از یک حادثه‌ای که داره اتفاق میفته که اون رو یک فاجعه، یک خطری برای صلح و امنیت جهانی میدونه. این ماده رو به هر حال آقای گوترش در نامه‌ای که به رئیس شورای امنیت سازمان ملل متحد نوشته فعال کرده، و در نامه‌ای که نوشته برای سازمان، برای شورای امنیت، ببخشید برای شورای امنیت، اشاره کرده به حوادثی که در اسرائیل و سرزمین‌های فلسطین دار روی میده، اشاره کرده به حمله حماس به شهرها و شهرک‌های اسرائیلی در 15 مهر، و گفته گروه افراطی حماس در این حمله بیش از 1200 نفر رو کشته که حدود 88 تن از اونها کودک هستن، اشاره کرده به روبودن غیر نظامیان توسط گروه حماس، و همچنین اشاره کرده به اوضاع در غزه از زمانی که اسرائیل حمله انتقام جویانش رو آغاز کرده برای از میان بردن گروه افراطی حماس، گروهی که در فهرست توریستی آمریکا و اروپا قرار داده. گفته الان وضعیت به گونه‌ای است که در نوار غزه هیچ جای امنی برای غیر نظامیان وجود نداره. اشاره کرده به کشته شدن بیش از 15,000 نفر در غزه که اکثر اونها غیر نظامی هستند و حدود یک سوم از اونها کودک هستند، و گفته از زمان آغاز جنگ در 15 مهر تا کنون که حدود 62 روز ازش میگذره، 2,200,000 نفر آواره شدن، یا بهتر بگم مجبور به کوچه اجباری شدن، و این وضعیت ادامه داره با گسترش عملیات اسرائیل در جنوب نوار غزه. اشاره کرده به کمبود کمک‌های بشردوستانه که داره وارد نوار غزه میشه، و به فاجعه‌ای که به گفته آقای گوترش داره اتفاق میگفته، یک فاجعه انسانی که نوار غزه باهاش مواجه هست، و خواستار اون شده که شورای امنیت سازمان ملل متحد هر چه زودتر اقدام خودش رو اقدام کنه برای جلوگیری از بحرانی تر شدن اوضاع در نوار غزه، و جلوگیری از تهدیدی که ممکن هست امنیت و صلح جهانی رو متوجه بکنه.
و ایلیا، عملیات زمینی اسرائیل در خان یونس همچنان ادامه داره، برامون میگی در رابطه با تازه ترین تحولات و درگیری ها؟
شهر خان یونس مهدی خب در محاصره نظامیان اسرائیلی قرار داره، و درگیری‌ها در شرق خان یونس بسیار شدید است، بنابر اون چه که منابع فلسطینی و همچنین منابع خبری گزارش کردن. در شرق خان یونس اعضای گروه‌های مسلح فلسطینی، اعضای گروه حماس، همچنین اعضای گروه جهاد اسلامی به شدت درگیر هستند با نیروهای اسرائیلی که دارن سعی می‌کنن این شهر رو به تصرف خودشون در بیارن. جنوب خان یونس هم تا ساعت‌های گذشته چند بار بمباران شد، علاوه بر بمباران منطقه‌ای در جنوب نوار غزه. مهدی، الان وضعیت بیمارستان‌ها در جنوب نوار غزه داره همون اتفاقی براش میفته که در شمال نوار غزه افتاده بود. در شمال نوار غزه الان فقط یک بیمارستان هست که امکان منتقل شدن زخمی‌ها بهش وجود داره، که این یک بیمارستان هم داره ظرفیتش پر میشه، و همین بیمارستان امکان این رو نداره که داشته عمل جراحی انجام بشه. در جنوب نوار غزه هم کوچه دوباره مردمی که فرار کرده بودن از شمال نوار غزه آغاز شده، به منطقه میرن که هنوز مشخص نیست اون منطق امن باشن. خب اسرائیل متهم میکنه حماس رو به استفاده از مراکز غیر نظامی، از بیمارستان‌ها، مرکز درمانی و همچنین مدارس و اردوگاه‌ها به عنوان بستری برای فعالیت‌های خودش، و برای همین این مسئله وضعیت رو برای غیر نظامیان بسیار دشوار کرده، با وجود اینکه روزانه داره حدود 100 کامیون حامل کمک‌های بشردوستانه وارد میشه و اسرائیل اجازه ورود سوخت بیشتر رو داده، اما همه اینها پاسخگوی حجم نیازهای مردم در غزه نیست.
سپاسگزارم از عطیلیه جزایری، خبرنگار رادیو فردا در امارات متحده عربی. در حالی که جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا حاضر بود در قبال تصویب لایحه کمک امنیتی به اوکراین در مجلس سنا با جمهوری خواهان بر سر قوانین مهاجرتی در مرز مکزیک مصالحه کند، اما اکثریت مجلس سنا این لایحه را مسدود کردند. پروانه وحید منش نگاهی داشته به این موضوع و تبعات آن.
شامگاه چهارشنبه به وقت شرق آمریکا، قانونی که میلیاردها دلار کمک امنیتی جدید برای اوکراین و اسرائیل فراهم می‌کرد، از سوی مجلس سنای آمریکا مسدود شد. این لایحه با 51 رأی مخالف در مقابل 49 رأی موافق نتوانست آرای لازم در سنای آمریکا را کسب کند. جمهوری‌خواهان می‌گویند برخواسته‌های خود برای اقدامات سخت‌تر در جهت کنترل مهاجرت در مرز ایالات متحده با مکزیک تأکید دارند. سناتورهای جمهوری‌خواه و برنی سندرز سناتور مستقل به این لایحه رأی مخالف دادند. سندرز که عموماً با دموکرات‌ها هماهنگ است، این بار اعلام کرد که به دلیل نگرانی از تأمین مالی راهبرد نظامی غیر انسانی فعلی اسرائیل علیه فلسطینی‌ها به این لایحه رأی منفی می‌دهد. این در حالی است که تنها ساعاتی قبل جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا در یک برنامه تلویزیونی از جمهوری خواهان در کنگره خواسته بود با کنار گذاشتن سیاسی کاری بسته کمک به اوکراین را به فوریت تصویب کنند. او خطاب به نمایندگان گفت که تمام جهان امروز چشم به آمریکا دوختند که ببینند چه می کنند. آقای بایدن گفت اگر ما اوکراین را حمایت نکنیم بقیه دنیا چه خواهد کرد؟ او از نمایندگان خواست در کنار مردم اوکراین و علیه استبداد پوتین بایستند. رئیس جمهوری آمریکا گفت اشتباه نکنید، رأی امروز برای مدت طولانی به یادگار خواهد ماند. تاریخ به شدت مورد قضاوت قرار خواهد گرفت. ما نمی توانیم اجازه دهیم که پوتین پیروز شود. رئیس جمهوری آمریکا گفت حاضر است برای راضی کردن جمهوری خواهان در سنا که مخالف کمک به اوکراین هستند در خصوص مسائل مرزی و جلوگیری از ورود مهاجران غیر قانونی به طور جدی مصالحه کند. جو بایدن با این حال از رویکرد جمهوری خواهان به خاطر عدم تمایل به عقب نشینی از آنچه او خواسته های افراطی دانسته است انتقاد کرد. جمهوری خواهان اصرار دارند یک متمم به لایحه هزینه های اضطراری برای تشدید تدابیر مهاجرتی اضافه شود. پس از این رأی‌گیری، گروهی از دموکرات های سنا یک کنفرانس مطبوعاتی برگزار کردند تا استدلال کنند که ممانعت از این لایحه این پیام را به دشمنان و متحدان ایالات متحده ارسال می کند که واشنگتن در کنار شرکای بین المللی خود نمی ایستد.
پروانه وحید منش گزارش میداد در رابطه با عدم تصویب لایحه کمک امنیتی به اوکراین و اسرائیل در مجلس سنای آمریکا. شبکه خبری گلوبال نیوز کانادا گزارش داده که نخستین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده اخراج سلمان سامانی، معاون سابق وزیر کشور جمهوری اسلامی، از روز 13 دی ماه آغاز خواهد شد. به گزارش گلوبال نیوز، هیئت مهاجرت و آوارگان کانادا حدود یک ماه پیش به درخواست اداره خدمات مرزی این کشور پرونده‌ای برای اخراج سلمان سامانی تشکیل داده. جمشید زند گزارش می‌دهد.
سرنوشت نخستین پرونده اخراج مقامات سابق جمهوری اسلامی که در کانادا زندگی می‌کنند تا چند هفته دیگر روشن خواهد شد. اداره خدمات مرزی کانادا اعلام کرده که پرونده 9 ایرانی به اداره مهاجرت آن کشور ارجاع شده تا درباره پذیرش آنها تصمیم گیری شود. آنچنان که شبکه خبری گلوبال نیوز گزارش داده، سلمان سامانی یکی از این 9 ایرانی ساکن کانادا است که احتمال دارد با رأی دادگاه از آن کشور اخراج شود. سلمان سامانی 42 ساله در سال 1394 با حکم عبدالرحمن رحمانی فضلی وزیر کشور وقت به عنوان رئیس هیئت مرکزی بازرسی انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی منصوب شد.
نظام ما هم یه نظام مردم سالاری دینیه که یکی از ارکان مهمش در واقع بحث آرای مردمی و تکیه حاکمیت به اراده عمومی هست.
سامانی پیش از آن که رئیس هیئت بازرسی انتخابات شود، از سال 1392 قائم مقام وزیر کشور بود. برخی از رسانه‌های ایران او را به عنوان یکی از اصولگرایان نزدیک به علی لاریجانی معرفی کرده و نوشتند که مدتی نیز در دفتر آقای لاریجانی مشغول به کار بوده است. اخراج احتمالی سامانی از کانادا یکی از نخستین پرونده‌هایی است که بر اساس تحریم‌های اعلام شده دولت آن کشور علیه مقامات جمهوری اسلامی به جریان افتاده است. کاوه شهروز، وکیل مدافع در کانادا، به شبکه گلوبال نیوز گفته است شخصی مانند سلمانی از جمله افرادی است که نباید از طرف کانادا پذیرفته شوند. در پی سرکوب خونین اعتراضات زن زندگی آزادی در سال گذشته، کانادا تحریم‌های گسترده‌ای را علیه ناقضان حقوق بشر در ایران اعمال کرد و ورود مقامات دخیل در سرکوب‌ها و ده‌ها هزار عضو سپاه پاسداران به آن کشور ممنوع اعلام شد. حدود یک سال پس از اعلام این تحریم‌ها، اداره خدمات مرزی کانادا به شبکه خبری CBC آن کشور گفته است در سال جاری این نهاد به درخواست ویزای 17800 ایرانی رسیدگی کرده و از صدور روادید برای 78 مقام جمهوری اسلامی خودداری کرده است. این نهاد کانادایی همچنین گفته است که امسال تحقیقات بر روی 141 پرونده ایرانیان مقیم کانادا به ظن ارتباط با جمهوری اسلامی آغاز شده، تا کنون 38 پرونده بسته شده و تحقیقات بر روی پرونده های دیگر ادامه دارد. کاوه شهروز، وکیل مدافع در کانادا، به شبکه گلوبال نیوز گفته است کانادا یکی از کشورهای امن برای افراد مرتبط با حکومت ایران است، زیرا مقامات آن کشور آنطوری که باید این موضوع را جدی نمی گیرند. حضور دائم و یا موقت مقامات سابق جمهوری اسلامی و اعضای خانواده های آنها در شهرهای مختلف کانادا در سالهای اخیر با واکنش ها و شکایت های حقوقی بسیاری روبرو شده است. برخی منتقدان دولت و اداره خدمات مرزی کانادا می گویند تحریم های اعلام شده علیه مقامات سابق و کنونی جمهوری اسلامی و اعضای خانواده های آنها باید گسترده تر و سریع تر پیگیری شود.
جمشید زند گزارش می داد در رابطه با پرونده اخراج معاون سابق وزیر کشور ایران از کانادا.
از قابلیت جدید واتساپ برای دنبال کردن خبرها و گزارش‌های رادیو فردا استفاده کنید. کانال رادیو فردا در واتساپ.
خب سری بزنیم به دنیای ورزش، ببینیم که در ورزش ایران و جهان چه اتفاقاتی افتاده و بشنویم در این رابطه از نسرین افشار.
محمد رضا ساکت مدیر عامل سپاهان با ارسال نامه‌ای به هیئت مدیره این باشگاه از سمتش استعفا داد. باشگاه سپاهان هم منع به کارگیری بازنشستگان رو علت استعفای محمد رضا ساکت عنوان کرد، اما در اقدامی عجیب باشگاه سمت جدیدی رو به او داد. محمد رضا ساکت طی حکمی به عنوان مشاور مدیر عامل در حوزه توسعه زیرساخت‌ها و اماکن ورزشی منصوب شد. گفتنی این پست تا پیش از این در اختیار منوچهر نیکفر بود که پس از ساکت به عنوان سرپرست باشگاه معرفی شد. ناصر رمضانی، مدیر ورزش و جوانان شهرستان کهگیلویه و بوی رحمت، در پی شرکت در مراسمی ورزشی در دهدشت که دو تکواندوکار زیر 12 سال از حجاب اجباری استفاده نکرده بودند، از سمتش برکنار شد. او به خبرگزاری ایلنا گفته یکی دو نفر از دختران نونهال زیر 12 سال زمانی که می‌خواستن جوایزشون رو دریافت کنن بدون حجاب بودن. او رو به مسئولان می‌پرسه آیا در خانواده‌های همین آقایان بچه‌های 4 5 6 ساله روسری به سر می‌کنن؟ اما این اولین بار نیست که مقام‌های جمهوری اسلامی مسئولان دولتی رو در راستای اعمال سیاست حجاب اجباری برکنار می‌کنند. و یک حاشیه هم از خبرهای خارجی. تیم فوتبال سانتوس که باشگاه پله و نیمار دو فوتبالیست مطرح برزیلی هم بوده، بعد از شکست 2-1 در دیدار شب گذشته مقابل تیم فورتالزا، بعد از 111 سال برای اولین بار به لیگ دسته دوم مسابقات قهرمانی برزیل سقوط کرد. هواداران سانتوس در یک شوک بزرگ فرو رفتن و همین ناکامی باعث شورش هوادارانش و آتش زدن خودروهای اطراف ورزشگاه و زد و خورد میونه طرفداران شد. باید بگم که پالمیراس هم عنوان قهرمانی رو در لیگ برزیل به دست آورد.
این هم از چند خبر ورزشی که نسرین افشار براتون گفت و به پایان مجله نیمروزی رادیو فردا رسیدیم. سپاسگزار از همراهیتون. گزارش ها و خبرهای بیشتر رو میتونید در وبسایت رادیو فردا radiofarda.com مشاهده و ملاحظه کنید. 00420-221-122-113 هم شماره پیامگیر رادیو فرداست برای به اشتراک گذاشتن نظرها و صحبتاتون. وقت بخیر.